4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. استفان مستورا از رهبران سوریه و ترکیه خواست برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در ادلب چاره‌اندیشی کنند. دلار آمریکا وارد کانال 15000 تومان شد. و 40 نماینده اصولگرای مجلس خواستار بررسی نطق‌های پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از رهبران روسیه و ترکیه خواست برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی در ادلب چاره‌اندیشی کنند. آقای دمیستورا گفت روسیه که از دولت بشار اسد حمایت می‌کند و ترکیه که حامی شورشیان است باید با تأمل بیشتری به مذاکره بپردازند تا از حمله بزرگ به ادلب پیشگیری شود. وی به نقل از رسانه‌ها گفت حکومت بشار اسد حدود 10 سپتامبر 19 شهریور را برای حمله به ادلب در نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه برای جلوگیری از حمله ارتش سوریه و همپیمانانش به ادلب هفته هاست جریان دارد. قرار است رؤسای جمهوری ترکیه، روسیه و ایران روز جمعه برای بررسی اوضاع سوریه در تهران دیدار کنند. در روزهای گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز به ترکیه و دمشق سفر کرد. دلار آمریکا روز چهارشنبه را با قیمت زیر 14000 تومان آغاز کرد، اما ساعتی بعد بهای آن به 15000 تومان افزایش یافت. در وبسایت‌های غیر رسمی بهای هر دلار آمریکا صبح روز چهارشنبه 13850 تومان بود و بهای هر یورو 16000 تومان ثبت شده بود، اما ساعتی بعد بازدید قیمت‌ها در سایت بن‌بست حکایت از رسیدن آن با 15000 تومان داشت. بنا به اعلام سایت بن‌بست، بهای دلار حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران به 14400 تومان کاهش یافت. همین سایت بهای یورو را 17000 تومان و پوند انگلیس را 19000 تومان اعلام کرده است. روز سه‌شنبه بهای دلار از 14000 و یورو از 16000 تومان فراتر رفته بود. و 40 نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار بررسی نطق‌های خانم سلحشوری و غلامرضا حیدری شدند. پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری در نطق‌های میان دستور خود در روز سه‌شنبه 13 شهریور خواستار بررسی همه‌پرسی برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی از جمله در موضوعات حوزه سیاست خارجی، نحوه اداره صدا و سیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری شدند. پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری دو عضو فراکسیون امید مجلس همچنین شدیداً از عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت کشور انتقاد کرده بودند. 40 نماینده اصولگرا در نامه خود این سخنان را خلاف واقع و موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام جمهوری اسلامی دانستند. مطرح کردن رفراندوم پیش از این همواره با واکنش‌های منفی نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است. و اما همزمان با از سرگیری حملات هوایی در استان ادلب، رایزنی‌های دیپلماتیک روسیه، ترکیه و ایران ادامه دارد. ترکیه در کنار سازمان ملل و کشورهای غربی عملیات نظامی نیروهای اسد در ادلب که روسیه و ایران از آن حمایت کرده‌اند را غیر قابل قبول خوانده. رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرده در اجلاس پیشروی سران سه کشور با محوریت سوریه راه حلی برای مسئله ادلب پیدا شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش رویترز، هواپیماهای جنگی سه‌شنبه مناطق در غرب استان ادلب را بمباران کردند. این در حالی است که کشورهای غربی و سازمان ملل نسبت به پیامدهای وخیم عملیات نظامی در ادلب هشدار دادند. سه‌شنبه استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از رهبران روسیه و ترکیه خواست برای جلوگیری از این عملیات فوراً مذاکره کنند. رمزی عزالدین رمزی، معاون دمیستورا، چهارشنبه در مسکو با دیپلمات‌ها و نظامیان ارشد روس رایزنی کرد. نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران قرار است دوشنبه در ژنو با مسئولین سازمان ملل پیرامون سوریه رایزنی کنند. جمعه رهبران سه کشور در تهران گرد هم خواهند آمد و کرملین اعلام کرد تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه با سازی این کشور و بازگشت آوارگان و البته وضعیت ادلب اصلی ترین محورهای این اجلاس خواهد بود. به گفته سخنگوی کرملین، ادلب به لانه تروریست ها تبدیل شده و باعث بی‌ثباتی در سراسر سوریه است. این در حالی است که کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد واشنگتن تحولات نظامی در ادلب را زیر نظر دارد و در صورتی که در این منطقه از سلاح شیمیایی استفاده شود واکنش آمریکا و متحدانش سریع و متناسب خواهد بود. الکساندر ابراموف کارشناس مسائل بین الملل میگوید از دید کرملین راه دیپلماتیک برای حل مسئله ادلب به بن‌بست خورده.
بی تردید روسیه ترجیح می دهد مسئله ادلب مانند جنوب سوریه حل شود، یعنی مخالفان تسلیم دولت شوند و در عملیات مشترک علیه گروه های افراطی شرکت کنند. روسیه طی یک ماه گذشته اسد و تهران را تحت فشار گذاشته تا حمله به ادلب را تعلیق کنند و فرصت دهند مسکو با آنکارا به توافق دست یابد. مطمئناً پس از رایزنی‌های سران روسیه، ترکیه و ایران بهتر می‌بینیم اوضاع به چه سمتی پیش خواهد رفت. اما به نظر می‌رسد عملیات نظامی در ادلب حتمی است و همین روزها به بهانه حمله شیمیایی تروریست‌ها یا بهانه دیگر آغاز خواهد شد.
چهارشنبه کارگروه روسیه و ترکیه با محوریت سوریه به نشست 5 روزه خود پایان داد. طی یک ماه گذشته وزیران خارجه و دفاع روسیه و ترکیه چندین بار درباره سوریه تبادل نظر کردند. همزمان ترکیه با آمریکا مشغول رایزنی‌های فشرده است و سه‌شنبه وزیران خارجه دو کشور طی تماس تلفنی تأکید کردند عملیات نظامی در ادلب را غیر قابل قبول می‌دانند. همان روز وزیران خارجه و دفاع ترکیه با جیمز جفری نماینده آمریکا در امور سوریه درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کردند. از سوی دیگر غلام حسین دهقانی معاون وزیر خارجه ایران طی سفر 2 روزه به مسکو با دیپلمات‌های روس درباره اوضاع در خاورمیانه به ویژه سوریه و یمن گفتگو و بر نزدیکی مواضع دو کشور تأکید کرد. سه‌شنبه عباس عراقچی دیگر معاون وزیر خارجه ایران نیز همکاری روسیه و ایران در سوریه را ستود و مذاکرات پشت پرده‌ای که ایران را به خروج از سوریه وادار می‌کند را بی‌اثر خواند. او طی برنامه شبکه 4 سیما گفت
هم روابط ما با روسیه روابط مستحکمی هست و مبتنی بر یک سری پایه‌های واقعی و یک درک درست از ارتباط با همدیگه هست، هم روابط ما با سوریه به این شکل هست. نقش ما در اونجا یک نقش کاملا تعیین کننده بوده و خواهد بود. ما در تعامل نزدیک با دولت روسیه هستیم، رایزنی ها و مشورت های نزدیک بین ما و دولت روسیه وجود داره در خصوص سوریه، بین ما و ترکیه هم وجود داره و فکر میکنم که ما در مسیر درستی داریم حرکت میکنیم.
همزمان با این اظهارات سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در برنامه شبکه 1 تلویزیون این کشور تأکید کرد تنها مسکو و تهران به طور قانونی در سوریه حضور دارند. او داد ستد با آمریکا با محوریت ایران را رد کرد و گفت
با ترکیه و ایران همتایانمان در مذاکرات آستانه اهداف نهایی من در سوریه اغلب مشترک نیست، اما هر سه کشور می‌خواهند به جنگ سوریه پایان دهند. رویکرد غیر قابل سازش آمریکا که ایران را به تمام گناهان کبیره متهم می‌کند و از این کشور تقاضا کرده از همه جا خارج شود و حتی از نفوذ سیاسی خود بر سایر کشورهای منطقه استفاده نکند، غیر حرفه‌ای و ناکارآمد است.
روسیه و ایران حامی بشار اسد هستند، اما آمریکا و اسرائیل از روسیه خواستند به مهار کردن ایران در سوریه کمک کند. سه‌شنبه یک مقام ارتش اسرائیل اعلام کرد در 18 ماه گذشته این کشور بیش از 200 بار به اهدافی که عمدتاً متعلق به ایران در سوریه بوده حمله کرده. پیشتر رسانه ها از توافق ننوشته گزارش دادند که در چارچوب آن روسیه به حملات اسرائیل در سوریه چشم می‌بندد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
سهیل عربی، وبلاگ نویس زندانی و ستن از درویش در زندان فشافویه تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. او به خاطر نوشتن مطالبی انتقادی در اینترنت ابتدا به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به سب و نبی متهم و به اعدام محکوم شد، اما حکم وی سپس به 7 سال حبس تقلیل یافت. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با فرنگیس مظلوم، مادر این وبلاگ نویس زندانی، ابتدا از جزئیات آنچه رخ داده پرسیده است. فرنگیس مظلوم:
من روز دوشنبه رفتم ملاقات سهیل، ملاقاتمون هم کابینی بود. سهیل رو دیدم اصلا واقعا وحشت کردم. دور دو تا چشماش ورم کرده بود و کبود بود. منم دیگه ناراحت شدم، زدم تو سرم گفت چیزی نیست مامان، تو تا از دراویش آورده بودن تو تیپ اینا تو بندشون. سهیل رفت باهاشون صحبت کنه، حالا احوال کنه، با حالت خیر مقدم. یه دفعه بهشون هجوم آوردن، پیرمرد رو اول زدن. یکیشون آقای مصری بوده، پیر بوده. و سهیل به طرفداری اون که بلند میشه مثلا میگه چرا این پیرمردو میزنین، حمله میکنن 12 تا که همشون هم انتظاماتشون همشون از خود ارزلوباش تو خود زندانن. 12 نفره حمله کردن به این 4 نفر بنده خداها که سهیل هم جزوشون بوده، 3 درویش و یه دونه هم سهیل. حسابی مالوندنشون.
ببخشید عذر میخوام، شما گفتید که انتظامات زندان و افراد دیگه، یعنی زندانی های دیگه منظورتون هست یا نه نیروهای خود انتظامات؟
بله، مامورایی که تو زندان هستن به اسم انتظامات، مامورای خود زندانن. من تا اینا رو از ارازل اوباش تو خود زندان کسایی که خلافای سنگین کردن، اینا رو میکنن مامور زندان و اینا رو وادار کردن سهیل زدن و اون 3 نفر درویشو.
آیا این سابقه داشته؟
بله، 2 ماه و نیم پیش بود که زدن بینی سهیل شکوندن تو خواب، توی قرنطینه بود. قبل از اینکه بیارنش توی بند، سهیل تمام مدتش از بهمن ماه که اجازه اکثرا تو قرنطینه است. و قرنطینه جاییه که همه میدونن وقتی یه زندانی میذارن 2-3 روز اونجا نگهش میدن تا تیپش حالا یا بندش مشخص بشه. ولی سهیل مدام به خاطر اینکه حالت تنبیهی داشته باشه، مدام تو قرنطینه یا تو سویت که همون اینجا بهش میگن سویت، ولی در حقیقت انفرادیه و جای یه نفره. معمولا 4 نفر رو میخوابونن توی اون یه ذره سلولی که به اسم سویت بهش میگن. سهیل مدام اونجا بود و یه شب که خواب بوده حمله میکنن بهش، با لگد میزنن تو بینی سهیل، سهیل بینیش میشکنه که میبرنش بیمارستان و درمانش نمیکنن. اونجا هم دوباره یه فصل دیگه خود مامورا میزنن، یه بار دیگه با باتون میزنن تو بینیش و دوباره بینیش میشکنه، خونریزی میکنه، با همون حالا برش میگردونن دوباره زندان و هنوز این بینی این بچه درمان نشده. حتی پروندهش هم از بین بردم که اگر بریم مثلا به فرض دنبال شکایتی بخوام مثلا اعتراضی بکنم، مثلا پرونده‌ای وجود نداشته باشه. حتی من با رئیس تیپشون صحبت کردم، گفت شما نگران نباشین، من اون خاطی رو خودم تنبیهش میکنم، شکایت نامش رو خودم نوشتم. ولی هر وقت که من رفتم سراغش اصلا منکر شد که همچین اتفاقی افتاده. بله الان سهیل بینی شکسته و ورم داره، حتی نمیتونه عینکش رو روی چشمش بذاره. و از دفعه بین پاش داده بود اصلا، میگفت الان من درد دارم و توی چشمش سر و صورتش تماما کبود بود.
خانم مظلوم، سال 1393 در واقع آذر ماه سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران یک گزارش تفصیلی در این زمینه منتشر کرد و به موارد نقض حقوق بشر در پرونده پسر شما آقای سهیل عربی پرداخت. بر اساس این گزارش چندین نقض صورت گرفته: اصل منع بازداشت خودسرانه، نقض اصل ممنوعیت شکنجه با اخذ اقرار تحت فشار روحی و تهدید، نقض اصول دادرسی منصفانه به دلیل عدم دسترسی به مشاوره حقوقی و محرومیت از ملاقات با وکلا و از این جمله. آیا وکیلی رفته دنبال این قضایا که این مسئله را بخواد از این زوایا حل بکنه؟
بله، بارها و به کرات این کارو کردیم، چه وکیلش چه خود من. پیش دادیار ناظر بر زندان میریم و همیشه منکرن و یه جوری رفتار میکنن انگار سهیل مثلا یه آدم اخلالگره، یه آدم شره و دعوا را میندازه. اینجوری به ما میگن و من اولا که بچه خودمو میشستم، ثانیا آخه سهیل وقتی که مثلا تو اعتصاب نا نداره حرف بزنه، خودتون میدونی همه میدونن سهیل چندین بار اعتصاب کرده تو اون حال زارش که نه غذا خورده نه حتی اعتصاب خوشکم داشته، نا نداشته حرف بزنه، چجوری میاد کسی رو میزنه؟ شما میریزین سرش میزنین که چرا اعتصاب کردی؟ خودتون میدونین نه تنها سهیل، تمام بچه ها رو این بلا رو سرشون میاد که زندانیای سیاسی همه اینجوری مورد ضرب و شتم نامردانه قرار میگیرن و کسی هم نیست که جوابگوی ما باشه. من به سازمان ملل، به عفو بین‌الملل، نه به اعدام، به همه جا من نامه فرستادم، همه جا درخواست کمک کردم. متاسفانه اینا اصلا هیچ وقعی نمیذارن به حرف ما، تازه مسخره من میکنن، دستم هم میندازن، تهمتهای بیجا میزنن، اصلا به این چیزا اهمیتی نمیدن، براشون اصلا مهم نیست.
فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
ساعت 16:14:40. میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم، اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.